مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از فصل دوم سلسله جلسات متن‌خوانی عدالت رو شروع می کنیم از کتاب آقای صندل. این جلسه فصل ششم کتاب رو اختصاص پیدا کرده به آرا و اندیشه های جان رالز، فیلسوف سیاسی امریکایی، متخصص فلسفه سیاسی، که نظریش در باب عدالت به عنوان مشهورترین، پربسامدترین و پرتنین‌ترین نظریه عدالت در قرن بیستم شناخته میشه. آرا و اندیشه های رالز بعد از اون خیلی مورد توجه قرار گرفته و دیگرانی که در مورد عدالت حرف زدن آمدن نسبتشون رو با رالز تعریف کردن. این نشون دهنده اهمیت تاریخی جان رالزه و نظریه‌ای که او ارائه داد. جان رالز که سال 1971 کتابی نوشته به نام A Theory of Justice، که این کتاب اونطور که خودش تو این خود نوشتم روایتی که عرض کردم از کتاب، این کتاب هم حالا برای که صوت دوستان که صوت گوش میکنم، یه کاری رو ترجمان انجام داده تحت عنوان راهنمای خواندن رالز نظریه در باب عدالت. فرانک لاوس نوشته، ترجمه محمد ملا عباسی، انتشارات ترجمان. کتاب خوبیه برای کسانی که میخوان در واقع مروری داشته باشن برای این کتاب و دیدگاه های جان رالز در حوزه عدالت. سال 96 چاپ شد و تو اینجا هم آورده که جان رالز برای این کتاب قریب 20 سال وقت گذاشته. این کتاب دست نوشته های دهه 50 و دهه 60 میلادی جان رالز که مجموعه اون تدوین در قالب اون کتاب تئوری آف جاستیس 1971 عرضه شده تو جامعه‌ای که جامعه امریکایی که خب بعد جنگ جهانی دوم برگشته، موضوع جنبش‌های اجتماعی همچنان مطرحه، موضوع گرایش به نوعی برابری خواهی تو جامعه ایالات متحده مطرحه، ولی خب به هر حال هیچ کدوم از این کیس‌ها موضوع بحث رالز نیست. او اساساً با این نگاه در واقع انتزاعی‌تر از این بحث‌های انضمامی نظریه و طرح رو در حوزه عدالت مطرح می‌کنه. فارغ از این زمینه و زمانه در مورد دیدگاه نظریه رالز، به نظر میاد رالز به لحاظ فکری و فلسفی متأثر از سه تا فیلسوف بوده. یکی کانت، یکی روسو، یکی جان لاک. توی این آبشورهای فلسفی و نظری در نهایتاً اون چیزی که تو انتهای جلسه قبل بحث کردیم رو بخوام شروع کنیم، کانت مفهوم عدالت رو با مفهوم قرارداد اجتماعی توضیح میده. یعنی اساساً فیلسوفی است که عدالت رو ذیل قرارداد اجتماعی درک میکنه. منتها قرارداد اجتماعی که کانت در واقع رالز بهش میرسه چیزی شبیه آن چیزی است که نطفه‌شو کانت کاشته، نه چیزی شبیه آن چیزی که جان لاک و روسو میگفتن، اینکه ما تلویحاً از وضع طبیعی خارج شدیم و یه قرارداد اجتماعی رو امضا کردیم تلویحاً. نه، او از یه قرارداد اجتماعی حرفی داره. یادتون باشه گفتیم انتهای وقت کانت که اون میگفت آیدیا آف ریزن اسمش، مثال عقلیه، یک قرارداد خیالی، یا خدمت شما عرض کنم یه قرارداد تو عالم عقل محض که توش افراد اجتماع میان بر اساس امر مطلق توافق میکنن و عدالت رو اینگونه میفهمن. جزئیات این قرارداد خیالی رو کانت انجام نداد. این پروژه فکری جان رالز و رالز میاد با مفهومی به نام که اینجا ترجمه کرده به حجاب جهل، ولی به نظرم ترجمه قشنگترش پرده بیخبریه که ملا عباسی در جمعه کرده. شاید از جهت های این پرده بیخبری ترجمه قشنگتری باشه تا حجاب جهل. یه تمهیدی رو طراحی میکنن، اسم این شاید این پرده بیخبری بهتر از این بگیم یه تمهیده، یه فرض تمهیدگونه است برای ساخت این قرارداد اجتماعی. بر اساس این تمهید تلاش میکنه یه قرارداد اجتماعی رو بسازه و نظریه‌ای رو در حوزه عدالت ارائه بده که معتقد عدالت بر اساس این قرارداد اجتماعی ذیل این تمهید دو تا اصل اساسی داره. یک اصل اسمش اصل برابریه، یک اصل اسمش تفاوته. منتها این برابری در حقوق اولیه، این تفاوتی است که در ادامه توضیح میدم لزوماً ناظر به درآمدها، فرصتها در جامعه نیست، ناظر به این است که نوعی نابرابری پذیرفته است به شرط آنکه به نفع محروم ترین گروه جامعه باشد یا دسته جامعه باشد. این تلقی و اصول از عدالت رو برگرفته از این ساختار قرار اجتماعی که مبتنی بر این تمهید هست رالز ارائه می‌کند. این چکیده بحث خیلی چکیده دعو داغون از موضوع، اما واقعیت دیدگاه جان رالز چیه؟ جان رالز دنبال چی می‌گرده و سندل اینجا چگونه بحثش رو تقریم میکنه؟ خب میدونید کتاب تئوری ابجکتیو کتاب 600 صفحه به زبان انگلیسیش 600 صفحه کتاب مفصلیه. خود رالز دیدگاهاش بعدها تو کتاب سال 1993 به عنوان لیبرالیسم سیاسی تغییر کرده، یعنی حتی از جان رالز اول و جان رالز دوم حرف میزنن دیگه. ولی ما الان فارغ از اون جان رالز اول و دوم میخوایم اون ایده‌ای که اون 1971 در مورد ایده عدالت مطرح کرده رو بیان کنیم. برای اینکه این ایده رو خوب بازش کنیم، سندل دست روی یک نقطه اساسی تو تقریر دیدگاه رالز میذاره. من تو متون فارسی که تو حوزه جان رالز دیدم از آثاری که ترجمه شده، این ورود رو خیلی پسندیدم. یعنی تو دیدگاه جان رالز خیلی به نظرم اومد که همدلانه تره برای فهم جان رالز. تقریبا کل فصل 6، تقریبا 80% کل فصل 6 رو سندل اختصاص میده و دیدگاه رالز رو از منظر مفهوم قرارداد تحلیل میکنه. خود این قرارداد واکاوی فلسفی و اخلاقی میکنه که بحث بسیار مهم و جذابیه. یعنی فارغ از اینکه ما در مورد رالز بخوایم حرف بزنیم، میخوایم در مورد مفهوم سوشال کانترکت یا مفهوم تئوری قراردادهای اجتماعی، تئوری قرارداد با هم حرف بزنیم. اینکه اساساً قراردادها چقدر نیروی اخلاقی دارن، چقدر قدرت اخلاقی دارن، قدرت اخلاقیشون از کجا میگیرن، مشروعیت اخلاقیشون رو از کجا میگیرن. ما تو بحث‌های فقهیمون میگیم مثلا تجارت هم تراس، مثلا ما با شما معامله کردم، توافق کردیم، قدرت این توافق، نیروی این توافق برای اینکه هر آن چیزی که از دل اون برمیاد اخلاقی باشه چقدره. این تحت عنوان خود محدوده اخلاقی قراردادها استراکچر و بخش اصلی بحث سندل توی این فصله و از این پنجره وارد بحث رالز میشه. بله بعدا میتونید در مورد این نظریه، این تحلیل حرف بزنید، در مورد این دوتا اصل و نسبت این دوتا اصل با هم حرف بزنید، تناقض‌های این دوتا اصل رو با هم بگیم. این خیلی خودش بحث مصطفی، اما این بحث مقدماتی داره که این بحث مقدمه است، ولی به نظرم میاد جای گفتگو بحث جدی داره. تو حوزه‌های مختلف که مختصر به عدالت می‌گردیم، می‌بینیم این موضوع تو جامعه امروز ایران هم محل بحثه. همین الان که ما خدمت شما هستیم داریم بحث می‌کنیم، دیدم تو مدرسه باقرالعلوم یه جلسه‌ای گذاشته تحت عنوان حدود دخالت دولت در قراردادهای خصوصی با تاکید بر قراردادهای کار. مثلا شما نگید یه مسئله به لحاظ فقه ما که مثلا تو تاریخ معاصر ما محل بحث بوده، تو حوزه قراردادهای کاره. فرض اینه که قراردادهای کار تو بین کارگر و کارفرما بسته میشه، حاصل یک توافق و ترازی طرفینیه و این نیروی اخلاقی و قانونی خاص خودش رو برای تحقق عدالت به معنای کامل کلمه‌اش فراهم میاره. نیازی به مداخله دولت توی حوزه خاص نیست. از این جهت می‌خوایم در مورد این موضوع مقدمه صحبت کنیم، بعد برسیم حالا رالز چیکار کرده و رالز چجوری از یک قرارداد خیالی به یک نظریه در باب عدالت رسیده. خب ببین، برای این مقدمه رالز یه بحثی رو سندل یه بحثی رو مطرح می‌کنه تحت عنوان که آقا معمولاً این گونه است که وقتی ما از قرارداد حرف می‌زنیم یا از توافق، چند تا واژه با هم اینجا باید صحبت کنیم: رضایت، توافق، تعهد، قرارداد. اینا مفاهیمی که خیلی با هم مرتبطن تو بحث ما دیگه اینجا. خب وقتی ما از این قرارداد صحبت میکنیم، نیروی اخلاقی اون قرارداد که طرفین با هم انجام میدن و به یک مامش بگیم آقا این منجر به حقوق اخلاقی یا تکالیف اخلاقی میشه چیه؟ میگه دو تا چیزه. یکی خود اختیاریشه، یعنی افراد داوطلبانه این قرارداد رو میان وارد این مبادله و معامله با شما میشن، این قرارداد با شما میبندن. یکی اصلیست به نام اصل انتفاع متقابل یا دوسویگی، یعنی من اگه این قرارداد با شما میبندم در ما به ازا و بده بستان این قرارداد چیه؟ من چی گیرم میاد؟ تو چی گیرت میاد؟ بهش میگن انتفاع متقابل. میگه قرارداد کامل که ما مولا تو واقعیت هم قرارداد کامل بده نمی کنیم، قراردادیه که افراد از روی اختیار آزادانه میان یه انتفاع متقابل میدن، یه انتفاع در واقع خاص میگیرن. داره توش میذاریم اصل منفعت، بعدا با این منفعت کار. این منفعت و این خود اختیاری دو تا نیروی اصلی برای دو تا نیروی اصلی هستند که آقا ما میگیم هر قرارداد اخلاقیه. سندل میگه خب ما تو واقعیت که نگاه میکنیم پر این قراردادهایی داریم که پر از این عدم آزادی ها و عدم انتفاع هاست و به همین جهت روی موضوع بحث میکنه که آیا اساسا این سوال رو مطرح میکنه، آیا اساسا توافق، رضایت، شروط لازم یا حتی شروط کافی برای خلق یک امر اخلاقی هستن؟ یعنی آیا میتونیم ما قرارداد داشته باشیم که توافق توش نباشه و اخلاقی باشه؟ یعنی برای من حقی رو ایجاد بکنه. و برعکس، آیا میتونیم قراردادی رو ذکر کنیم که توش رضایت و توافق بوده اما بازم اخلاقی نیست؟ یعنی توافق و رضایت رو از هر دو سویه بزنیم، هم بگیم شرط لازم نیست، هم بگیم شرط کافی نیست. یعنی بگیم اگه توافق بود لزوماً منجر به امر اخلاقی نمیشه اون نتیجه قرار داد، ممکنه نباشه ولی بازم منجر به امر اخلاقی بشه. میگه هر دوتا اینها مثال هایی داره. بله میشه مثالاشو بخونیم با هم دیگه. مثلا فرض کنید از این میگه خودش هم ادام میگه، میگه در روزگاری که ما تلاش میکنیم همه چیز رو به امر توافق و رضایت تقلیل بدیم وصل کنیم، فهم یه همچین چیزی خیلی دشواره. یعنی واقعیتش اینه جامعه امروز ما جامعه ایست که این توافق رو خیلی وزن بهش میده توی قرارداد. ولی میگه من مثال هایی به شما میذارم که شما تو مبایین مثال ها میتونید ببینید. یه مثال ساده میذاره، اول از اونجایی که توافق کافی نیست. میگه توافق هست اما کافی نیست برای که این امر اخلاقی باشه. میگه من دو تا بچه دارم، یکیشون خیلی بزرگتره، یکیشون فاصله دارن با اینا، با هم کارت بازی میکنن. پسر بزرگه میدونه که ارزش این کارت ها به اون چهره هایی که تو اون کارت ها، چهره ها رو هم میشناسه. لذا مثلا بعضی وقتا اینها با هم دیگه مبادله میکنن و این پسر بزرگه سری پسر کوچیک کلا میذاره، با هم توافق میکنن. منتها این چون اطلاعات، ببین اینجا چی نابرابره، چی اینو به هم میزنه؟ اطلاعات. چی اینو به هم میزنه؟ قدرت. چی اینو به هم میزنه؟ توان چانه زنی. چی اینو به هم میزنه؟ موقعیت های اجتماعی اقتصادی متفاوت طرفین مبادله یا طرفین قرارداد. میگه وقتی همین مثال بچه‌مو مثال میزنم، میگه وقتی این اتفاق افتاد گفتم آقا این قرار توافقتون در صورتی تعقب بدون کنه که من تایید کنم، من پدرتون تایید کنم. میگه آره این مثال گفتی، این مثال مثلا واقعی تر، این مثال حادیه که یک مثلا خانومی لولای آبش خراب میشه و میاد اون کسی که لولا رو میخواد دستمزدش رو بگیره، به جای اینکه 500 دلار بگیره 50000 دلار میگیره و توافق میکنه. پیرزن هم از روی اختیار آزادانه اینو میده به حسب سوری. اما آیا وقتی از شما به عنوان دانشجوی کلاس میپرسم، شما میگید به نظر شما این توافق منجر به این میشه که قرارداد عادلانه شکل گرفته؟ حتما میگید نه، چون اینجا ناسویگی و دوسویگی در حوزه اطلاعات وجود داره و اون پیرزن نمیدونسته بنده خدا همچین معامله ای صورت گرفته. لذا این معامله باطله، ما قرارداد قرارداد عادلانه ای نیست. اینو برای مثال هایی میذاره برای اینکه بگه توافق کافی نیست. اما یه مثال سخت‌ترش اینه، بگه اصلا توافق لازم نیست. این دیگه خیلی سنگینه دیگه. مثالی که مرسومه، خب ما زیاد تو خودمون دیدیم، همین کارگرای زحمتکشی هستن که سر چهار راه کار میکنن، شیشه ها رو میشورن و کار میکنن، این بدون رضایت شما شیشه ها رو در این خدمت و منفعت رو به شما میرسونن. خب آیا شما این من بدون توافق شما، شما تایید هم نکرد، میاد شروع میکنه تمیز کردن، آیا امر اخلاقی ایجاب میکنه شما ما به ازای اون کار بهش پول پرداخت کنی یا نه؟ شما پاسختون چیه؟
پاسخ اون
نه، پاسخ آقای تو رو بده چون برای توافق کار میکنه. این یه مثال عینی برای دیوید یوم رخ میده. دیوید یوم خونهش اجاره میده به یک کسی، بعد اون کسی که اجاره داده یک پیمانکار میگیره خونه رو تعمیر میکنه، خونه دیوید یوم رو، صابخونه هست دیوید یوم. بعد مستاجره میگه برو از صابخونه بگیر، دادگاه میکشوننش، میگه آقای یوم بیا این پول ساختمون تعمیر لازم شد. یوم میاد تو دادگاه میگه آقا من گفتم اینو تعمیر کن، خونه من اومد من گفتم خودت تعمیر نیاز داشت دیگه، من تعمیر کردم. میگه آقا بالاخره نیاز داشت دیگه، این منفعت به شما رسید. اینجا سنتر برخلاف نگاه یه تو تراز معتقده که صرف منفعت تعهد میاره، صرف منفعت تعهد میاره. لذا تو همون دادگاه یوم محکوم میکنه به اینکه باید پولو بدی.
فقه میگه، فقه قانون میگه که در محدوده که عرف میگه از لوازم ضروری زندگی.
آره یه قیودی داره، حتی یه قیودی براش بذاره که
مثلا بگه صرف منفعت
نمیشه، چون اگه این باشه مثلا هیوم هم تو دادگاه همینو میگه، میگه اگه این باشه فردا رو دیدشون بره ببینه خونه بغلی هم اگه نیاز داره تعمیر کنه،
همه راه میافتن از بقیه پول میگیرن،
همه رو میگه آقا من این منفعت رسون این نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه. حتما تو که اگه از هول نگاه کنی این نکته دکتر درسته، کل جامعه رو با هم نگاه کنیم، رسوندن این منفعت بدون شرط توافق خیلی در واقع نظام اجتماعی دچار اختلال میکنه. بنابراین در مورد اینکه توافق حتی گاه لازم هم نیست، واقعا باید با یه دیده تردیدی با این حرفای صندل نگاه کرد، ولی اینکه کافی نیست خیلی دیگه شایعه، خیلی دیگه شایع نیروهای اخلاقی رو ما میبینیم که اینجا توافق اصلا کافی نیست. یعنی شما یا اینم به خاطر اینی که عدم تقارن ذاتی دارن مبادله کنندگان قرارداد، یعنی نه اطلاعاتشون نه قدرتشون نه توان چانه زنیشون با هم برابر نیست مثل کارگر و کارفرما، و این عدم تقارن ذاتی منجر به این میشه که این اختیار و آزادی که شما به عنوان امر اخلاقی اصیل براش ارزش قائلی نقض بشه، چون قرارداد اصلا ارزشش به این بود دیگه که من داوطلبانه آزادانه بیام برای انتفاع متقابلی با شما وارد مبادله بشم، اینو دیده نقض میکنه. اینو بگم بعد سوال شما رو بشنویم، چون میخوام یه نقطه بذارم که بحثمون تو این قسمت تموم بشه. بنابراین ما چالش جدی که داریم اینه که با اینکه تمایل داریم هر ادعای اخلاقی رو با توافق ردیابی کنیم، واقعیت قضیه اینه که همونطور تو تیتر بحثمون تعمیر کارم آورده، منفعت و موافقت دوگان مهمی هست، منفعت و موافقت، حالا همون رضایت و توافق رو میده، که اینها معمولا جمع شدنشون با هم دیگه منجر به قرارداد کامل میشه، ولی در واقعیت ما قرارداد کامل نداریم. لذا صندل میخواد جمع بندی کنه بحثو، میگه حدود اخلاقی مفهوم قرارداد خیلی محدوده، به خصوص که هم با منفعت گره خورده هم با موافقت، با همه این چالش هایی که گفتیم. میگه حالا با همه این چالش ها جان رالز یه کوشش، چون من احساس می‌کنم اینجا با اینکه می‌دونید صندل گفتیم دیگه صندل فضیلت گراست و دیدگاه رالز رو قبول نداره، مشخصا به خاطر اینکه رالز حق رو بر خیر مقدم می‌دونه، چون فضیلت گراها قائل به تقدم خیر بر حق هستند. خب این قبلا گفتیم دیگه، پرانتز بسته، ولی با این حال تلاش داره یک همزادپنداری نظری و فلسفی با رالز بکنه که ببین رالز چه کار سختی کرده با مفهوم قرارداد که این حجم از محدودیت‌های اخلاقی رو سواره، یه قرارداد خیالی ساخته و اون قرارداد خیالی ازش اصول عدالت استنباط کرده. آره با حرمه دست پایی گذاره. اون تلاش و کوشش که انشاءالله روایت خواهیم کرد، تمهید کلیش برای رعایت این توازن و رعایت این برابری مفهومی است به نام پرده بیخبری. پرده بیخبری یعنی این که من مستقل از منافعم، عقایدم، سلیقه‌هام، اون جایگاه اجتماعی بتونم قضاوتی منصفانه در مورد مکانیزم‌های توزیع در جامعه داشته باشم، یا به قول خودش ساختارهای بنیادین جامعه داشته باشم. این اون تمهیدیه که رالز میکنه، چقدر موفقه، چقدر این فرض خیالی میتونه منشأ یک تئوری باشه، بحث دیگه است اونجایی که به نگاه انتقادی رالز برسیم میگیم، ولی این تمهیده برای اینه، برای این رالز میخواد این بایاس رو بگیره. آخرین مورد یه مثالی رالز تو کتاب ریزه در دین کتاب بگم که جالب توجه بود برام، من به زبان دیگه شنیده بودیم توی بحث‌های عدالت، ولی این جالب توجه بود که دیگه رالز این مثال رو خودش مطرح کرده. میگه تصور کنید یک فردی که گاوداری داره، گاودار ثروتمندی، فوت کرده و گاوهاش رو برای دوتا پسرش به جا گذاشته بدون اینکه به صورت دقیق تعیین کرده باشه که هر کدوم از گاوا به کدوم که پسراش برسه. هر گاوی خصیصهای منحصر به فرد خودش رو داره، بنابراین تقسیم کردن گله به این سادگی نیست که گاوا رو بشماریم و گله هاشون رو از نظر عددی به شکل مساوی تقسیم کنیم، مثلا بگیم 1000 تا هم 500 تا مال تو 500 تا مال تو. اینم نگفته کدوم ها مال کدوم پسر، همینجوری مشاهن. بعد میگه یا مثلا نمیتونیم همه گاوهای قهوه‌ای رو به یکی از برادرها بدیم، گاوهای سیاه رو به یکی دیگه بدیم. وقتی اختلاف این دو برادر بر سر تقسیم گاوهای مقدار بالا میگیره، تصمیم میگیرن پیش یک حاکم خردمندی برن. این حاکمه بهشون مشورت میده. حکمش چیه؟ این دیگه معروفه. حکمش چیه؟ میگه یکی از برادرها رو بیار. میگه این برادره میگه این گله رو هر طور که دوست داری رو دستش کن. هر طور دوست داری رو دستش کن. به اون یکی برادره میاد میگه این دو دسته یکیش برده مال خود بزن. اینجا چه منطقی رو داره تعریف کنه؟ میگه اون بچه پسر داداش اولیه که میخواد گله رو دسته کنه میدونه که انتخاب با برادر دومی هست. اگه یکی از دو دسته رو نامتقارن بچینه مورد انتخاب برادر دوم قرار میگه. پس منطق اقتضا میکنه نفع شخصی شد، چون این تمام تلاش رالف اینه اینو با نفع شخصی رابطه میذاره. میگه اون یه جوری تقسیم میکنه که هیچ ترجحی وجود نداشته باشه، که اگر اون اتفاق این میشه همون پرده بیخبر، اون تمهیدی که راز تلاش میکنه اتفاق بیفته همینه. اون اول نمیگه کدوم این دو دست ما رو توی اون حاکم خردمند اینجوری اینو تقسیم بندی میکنه. البته فکر کنم منصوب به اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام یک بار تو یه همچین شباهتی توی اصل مالی انجام داده، درسته؟ همچین زیرو من یه همچین چیزی رو یادم به یه همچین سیره ای رو تو بحث از
معمولا با مثال کیک.
آره مثلا معمولش کیک. آره کیک واقعیت دیگه، تو من خودم همیشه این کارو تو خوابگاه می‌کردم. کیک قبل از اینکه رالزو بخونیم کیک برات میآوردیم گفت آقا یکی تقسیم کنه بعد بر از بیدی بکسی دیگه، یکی برش بزنه یکی پخش کنه. اونی که برش میزنه باید بدونه ممکنه یه جو اگه نامتقارن برش بزنه اون کوچیکه نصیب خودش بشه. لذا این مفهوم و تمهید داره تلاش میکنه اون مفهوم عدم تقارن اطلاعات، قدرت، برتری های اقتصادی اجتماعی رو خونسا کنه، جلوش بایاسش رو بگیره. این تلاش و کوشش فلسفی رازه برای اینکه بتونه مفهوم عدالت رو حالا سوار این قرارداد بکنه. این تا اینجا. حالا بریم تا پرسش بعد ادامه بدیم. در خدمت
شما. سوالی داشتم بود که توی مثالی که زدید که یکی میاد پاک میکنه از این بچهای کار، اینجا قانون و در واقع اخلاق یکی فرض میشن در واقع، چون که ببینید در موارد مثلا
موضوع قانون نیست دیگه، موضوع بس اخلاقن و اخلاق.
دقیقاً یعنی ما میتونیم کارو انجام بدیم خب، ولی میتونیم انجام ندیم و کسی هم نمیتونه ما خورده بدیم که چرا مثلا یه پولی به این بچه ندادی. مثلا مثلا
ملاکش الان بحث این نیست که قانون تعیین کننده امر اخلاقی، یعنی من این کارو کردم یا نه واقعا فارغ از قانون.
یعنی اگه این کارو نکرد
یعنی فراتر از مرز قانون اخلاق وا میسته.
قانون الان ملاک بحث ما نیست، اون داره در مورد معیار فعل اخلاقی صحبت میکنه. میگه معیار فعل اخلاقی توافقه، این نه تنها شرط کافی نیست، شرط لازم هم نیست خب، بلکه مثلا یه منفعته.
آخه تو مثلا بگیم و اگه اینجوری بگیم اونجا کسی نباید بگیم و تو بیخ بودن که تو چرا دادی یا شنن بگیم، میتونستیم داشت بگید که تو که در بود که میدادی یا اخلاقش هم بود که بگیم، ولی چرا باید تو بگیم؟
حتی در مورد تعمیرگاه هم مثال بذاره دیگه، اون مثالی که میگه من ماشینم خراب شد و سنده ماشینم خراب شد دادم بغل، یه تعمیرگاری اومد گفت آقا $50 میگیرم ساعتی ببینم یاد ماشین چیه. من داشتم این حرف فکر میکردم که بگو قبول کنم قبول نکنم، بگم زیر ماشینه، بعد گفت آقا اشکال ماشینه از زیر از استارتشه، ولی من بازم وقت دارم میخوام موتورش هم نگاه کنم. من به بچهای کلاس گفتم که آقا این الان داره فرض کنه که من اینا چیز من کتاب تایید نکرده بودم، توافق نکرده بودیم، من الان بدهکار شدم $50 به این. یه اکثر بچهای کلاس میگن نه. خب بعد گفتم که خب بالاخره من الان با چیکار کنم، از کار کرده ماشین منو درست کرده. خب اکثر بچهای کلاس میگن اینجا اخلاقی اینه پاداش بهش بدی، یه تشکری ازش بکنم یه هدی، ولی به لحاظ اینکه این شما بدهکار این شدی چون توافق نکردی هم چیزی نیست. خب سندل میگه خب این تفکیکیش اینا میذارن، واقعیت اینجوری نیست، بالاخره من باید $50 به این بده نباید بدم، اخلاق خوبه یا بده رو ولش کن، وظیفم نیست، ولی بهتر این کارو بکنم که نمیشه، مستحب و واجب نه یکیه، باید این کارو بکنم یا نباید این کارو بکنم. میگه اینی که میذارم بچهای کلاس لالونی میگیرن، نمیتونن این جواب بدن، چون یه جایی به من میگن اینا دیگه توافق نکردید که همینجوری دست بار خوش کار کرده، ولی بهش میگم آقا اخلاقی هم هیچ کمش ندی، میگه نه یه پاداش رو یه زحمت
بده. اسلام هم میاد میگه تفکیک می‌کنیم بین نظر اخلاق و کار.
این مبداش چیه؟ این که با تو اسلام هم چیکار می‌کنیم مبداش چیه؟
یه مبداش احسنه اخلاق به معنای خلقیات، این همه بحثش اون نیست. دعوای اخلاق آره این کلا در مورد درست و غلط صحبت می‌کنه، عدالت کار درست کدام است، به این میگه امر اخلاقی. خب حالا ملاک شما برای این که بگید یه چیزی اخلاقی هست یا نیست چیه؟ منفعته؟ توافقه؟ چه میدونم؟ اصلا قانونه؟ خب ملاک اون چیه؟ این داره تلاش میکنه که نقص توافق رو نشون بده، نمیخواد بگید کنه توافق نه، خواهد نقصش از مطلق بودن توافق خارج کنه که شما به استناد توافق چیزی رد نکنید یا تایید نکنید. وقتی از این نقص شما رو آگاه کرد، یه بهترین کار اینه که بیای توافق، ترازی و امثال اون رو که مصداق یک رویه عدالت رویه یه ناقصه، یه اینو اشکالش رو با یه روش شناسی که من برای توضیح میدم بگیرید. اونم اینه که بیایید بازی ها رو جوری طراحی کنید که افراد نه در مورد خودشون بلکه در مورد جایگاه ها توضیح منفعت کنن. خب در اون جایگاه ها توضیح منفعت کنن. اون موقع شما هر آن چیزی که برای یک جایگاه اجتماعی تصور کردید اون درسته، حالا هر چی هست.
ولی این چیزی که بهش میگه اخلاق هنگ باید نماد منشه آموزاری میشه در نهان
یه بحثی داره. این سوال تو لطفا بذار اونجایی که ارتقای بحث رالز میرسیم صندل یه بحثی مطرح کنه در مورد اینکه رالز در نهایت مفهوم عدالت طبیعی رو از اخلاق و استحقاقهای اخلاقی جدا میکنه. خب بذار اونجا برسیم بهش، اونجا شاید دریچه‌ای برای ورود بحث و تلیه نقل رالز هم فراهم بشه. تا اینجا این نکته هست بفهمید، اگه نه که بریم وارد مورد نظریه بشیم. یعنی تمهید مقدمات بحث بود. تازه میخوام بگیم رالز به عدالت چی میفهمید. خب رالز دو تا بر اساس این پیش‌فرض ها میگه افراد در موقعیت نخست در اون چیزی که شبیه وضع طبیعیه، یک عالم فرضیه، وقتی در پرده بیخبری باشن در مورد اون جایگاه ها بخوان حرف بزنن در مورد یک چیز حرف بزنن. اون چیز چیه؟ اسمشو میذاره Basic Structure of Society، ساختار بنیادین جامعه. میگه موضوع عدالت این، اصلا موضوع عدالت این نیست که بیل گیتس مثلا درآمدش چجوری باید بازخورد بشه یا ثروت ها چجوری. میگه اصلا در مورد اینا حرف نمیزنن. میگه مثلا نظریه پرد لیبرتاریان ها یوتیلیتریان ها در مورد اینا حرف میزدن، اصلا بیخود میکردن در مورد اینا حرف میزدن. بحث اصلی اینه، ساختار بنیادین یک جامعه. ساختار بنیادین جامعه یعنی ترتیبات نهادی، الگوهای فرهنگی و ویژگی‌های مشخص یک جامعه که داره نحوه تعامل، چینش و توزیع قواعد توی یک جامعه رو روشن می‌کنه. این موضوع عدالت اینه. موضوع عدالت این چیزی می‌خواد بگه آقا این عادلانه هست، این اصلا اینه. من در مورد این دارم حرف می‌زنم. لذا اگه مثلا بگی آقا بیل گیتس اینقدر پول داره ما ازش مالیات بگیریم عدالت هست یا نه، میگه اصلا این سوالت غلطه. من در مورد این حرف نمی‌زنم. اینا وصفش کن به این زبون، سندل تلاش کرده وصف کنه. اینو بحثش کنم به این زبون، من باید صحبت کنم و بگم عدالت هست. این یک. دو، بخش عمده تلاش رالز اینه که بگه یوتیلیتریان ها و در واقع لیبرتاریان ها غلط میگفتن در مورد عدالت. بخش عمده از کتاب خودش هم همین. چرا؟ چون میگه آدم ها تو اون موقعیت نخست توی این پرده بیخبری نه هیچ وقت یوتیلیتریان ها رو انتخاب میکنن نه لیبرتاریان ها. چرا؟ یوتیلیتریان ها رو انتخاب نمیکنن چون اونها در واقع خدمت شما اصلا مفهومی از خوشبختی، شادی و خرسندی و مطلوبیت رو مبنا قرار میدن که تجربیه و نفر به نفر فرق میکنه. اینجا دیگه خیلی کانتیه حرفش. کانت هم با همین جهت با یوتیلیتریان ها مشکل داشت. با لیبرتاریان ها رو مردم انتخاب نمیکنه، یعنی مردم هیچ وقت وارد همچین قماری نمیشن. حالا سندل بعدم گیر میده ها، میگه شاید اینکه خواست شاشه، شاید تند ریسک رعیت شدن داد، اما میگه مردم تو حالت فرض نخست یه همچین قماری هم نمیکنه. خب یعنی توی اون نقطه بیخبری، تو اون پرده بیخبری تصمیمشون این نیست که یه همچین خماری بکنن، بدونن اگه قراره یکی شاشه یکی رعیت. خب میگن الگو رو تعیین کن، نمیان بگن آقا این ریسک رو میپذیریم ببینیم چجوری انجام میشه. پس چی رو انتخاب میکنن؟ رالز میگه دو تا چیز انتخاب میکنن از مفهوم برابری و عدالت. که یکی اینکه آدم‌ها برابری داشته باشن در حقوق اولیه، مثل آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی بیان عقاید، این جور آزادی رو برای تأمین حقوقشون داشته باشن. دو، تفاوت رو میپذیرن. تفاوت یعنی چی؟ یعنی میپذیرن که تعبیر رالز دیگه میگه طبیعت یه نوع سبوعیتی داره که این سبوعیت طبیعت اقتضای نوعی تفاوت‌ها رو می‌کنه. بالاخره یکی با استعداد، یکی بی استعداد، یکی پرتلاش، یکی تنبله، یکی توی جامعه خیلی مترقی روش کرده، یکی توی جامعه پایین تر. من اگر بخوام برابری رو حاکم کنم به معنای اونطور که مثلا مارکسیستا میگفتن کابوس برابری، اسمش بود کابوس برابری، قشنگ بود زنده کابوس. جامعه وحشتناکیه، اون جامعه ترسناکیه. اون جامعه میخواد همه استعدادها رو از شکوفاییشون رو بندازه. من نمیخوام این کارو کنم. این جذابیتی که رالز ایدش میاد تو لیبرالیسم میشینه اینها، اینجا نقطه بزنگاه تفکیک رالز از مارکس، این نکته اینجاست. میگه من نمیخوام شکوفایی این جامعه رو تو نطفه خفه کنم، این باید استعدادها شکوفا بشه، رشد کنه. نمیخوام به این معنا برابری رو اعمال کنم. بس میگه چه برابری دنبال کنم؟ میگه من میگم این تفاوت‌ها وجود داره، اونی که پردونده تره، پرتلاش تره، نمیام کفش سرب به قول صندل پاش کنم، میگم بذار بدوه، چون ثمراتش به جامعه میرسه، چون ساختار بنیادین جامعه برای من مهمه، چون این استعدادها برای خود اون فرد نیست، برای جامعه است، مواهب و پاداش‌های اون استعدادها هم برای جامعه است، برای خود اون نیست. خب لذا با این منطق اگر بیل گیتس داره اون ثروت کلانش رو پول میده و بازتوزیع میکنه تو مالیات، خب به نظام مالیاتی میده، میگه به این بهانه خدمات درمانی در جامعه توسعه پیدا میکنه، لذا نه تنها یه امر اخلاقی داره انجام میده، بلکه احساس میکنه این پولی که داره میده پول خودش نیست که لیبرتاریان ها میگفتن که دزدیه، نه پول جامعه است، داره خودش برمیگردونه. درست شد؟ گرفتی چی شد؟ لذا با این منطق اصل تفاوت به این معنا رو تغییر میکنه. میگه اگه این به این معناست که بیل گیتس پول میده که میرین برای درگاهی کم درآمد جامعه، محروم ترین گروه جامعه، خدمات درمانی درست میکنین، پس این برابری و این تفاوت قابل دفاع، از اصل دفاع، اصل تفاوت دفاع میکنین. پس با این منطق گرفتن مالیات، سیاست های بازتوزیعی توسط دولت ها عادلانه است، این اصل تفاوت. حالا اینم بگم و بعد دیگه بحثو دیگه از اینجا بعد گفتگو منبر و انتقادی نازل بدید. یه حرفی میزنه، این حرف خیلی بیسیک و مهمه تو حوزه عدالت، اینم بگیم ما خب تو معیارها و بحث‌های عدالت زیاد با این موضوع روبرو بودیم. ببینید یه بحثی وجود داره تو تمام کسان، تو تمام تئوری‌های در مورد حوزه عدالت این بحث مطرحه، اونم موضوع توزیعه، توزیع مواهب. معیار توزیع مواهب توی یک جامعه چی باید باشه بچه؟ یعنی ما باید چه معیارهایی؟ آره توزیع مواهب وقتی کارفرما است که کارگراش حقوق بده، یه وقت یه دولته میخواد یارانه بده، یه وقت حالا این هست صورتاش فرق میکنه، ولی فرض کنید میخواد یه مواهبی رو توزیع کنه توی جامعه، تو ساختار بنیادین جامعه در اندر بجوزه. توی این منطق چه جور نهاد رو باید، ترتیبات نهادی رو باید چه جوری بچینه؟ شما بگید این معیارهای مختلفی رو میتونه داشته باشه. مثلا یکی از معیارها خانواده است. ببینید نظام‌های فئودالی بر مبنای واقعه ولادت مکانیزم بازتوزیع مشاغل و مواهب رو تعریف می‌کنن. یعنی اگه یک کسی شاه بود بچه‌ش هم می‌شد شاه، یک کسی آهنگر بود حتما بچه‌ش هم می‌شد آهنگر. این واقعه به قول سنده میگه واقعه ولادت روز تولدشون کارشون تعریف می‌شه. این خانواده خیلی مهمه. جوامع وقتی بازاری شدن و بازارها شکل گرفتن، مفهوم رقابت خیلی مفهوم پررنگی شد. رقابت تو جامعه بازاری خیلی پررنگ شد. رقابت یعنی اینکه من بتونم بدوم با سرعت‌های مختلف. خب توی جامعه بازاری که رقابت میشه، بورس و مسابقه شروع میشه، خب یه عده‌ای تونتر میدن، یه عده‌ای کمتر میدونن، یه عده‌ای میتونن، یه عده‌ای میتونن بر اساس موقعیت اجتماعی، شرایط خانوادگی و غیره‌ای که دارن تو بسته بردر وایسن. مثلا وقت کنید مدرسه خصوصی برن، درست شد؟ فرصت‌های آموزشی، فرصت‌های تحصیلی، فرصت‌های بهتر. خب اینا رو راحت‌تر می‌دونن. اشکال ما به بازار هم همینه. اشکال سنده به بازار هم همینه. میگه این منجر به برابری سوری فرصت‌ها میشه. واژه سوری یعنی اینکه ظاهریه، فرماله. ظاهر قضیه است که اینجا بازار، ظاهر قضیه است که همه داریم رقابت می‌کنیم، شرایط آزاده، همه داریم مسابقه می‌دیم. اما میگه این برابری سوری فرصت‌هاست. میان جلوتر یه عده منتقل این دیدگاه میشن، میان میگن آقا ما باید شایسته سالاری رو حاکم کنیم. چرا باید اونی که پول داره بره مدرسه خصوصی؟ اون بچه با استعداد سیستان بلوچستان چرا نره؟ خب سندن میاد این هم انگولک میکنه، میگه توزیع استعدادها، سندن و البته راز، توزیع استعدادها در طبیعت نامتقارن است. یعنی یه دی باهوشترن، یه دی کمهوشترن، یه دی استعدادها. حالا ما این که این طرف با استعداد تره، این چه فرقی با این داره؟ این جن، اینو جن بهش داده، دی ان ایش داده، اینو جامعه بهش داده. واقعا میخوره که پس اینی که میگفت اینو من در برابر برابری سوری فرصت ها ازش تعبیر میکردم به برابری منصفانه فرصت ها، اینم در واقعیت یک امر سوریه، چون نادیده میگیره عدم تقارن استعدادا. آقا رالز چی میخواد بگه؟ رالز میگه یک چیزی که اخلاقیه، این کانتیه، این حرف کانتی. یه برهانی داره به نام برهان جبر اخلاق. میگه هر چیزی که رنگ و بوی جبر بگیره، آلوده به جبر اخلاقی بشه، ارزش نداره. یعنی تو به خاطرش نباید تشویق بشی. این جبر استعدادت باشه، خانوادت باشه، شایستگی ها و قابلیت هات باشن، برتری های اقتصادی و اجتماعیت باشن، بالاخره به نوعی از جبر اخلاقی آلوده است. و چون این آلودگی رو داره، موجود هیچ ارزش استحقاقی نیست، هیچ امر استحقاق اخلاقی رو برای تو ایجاد نمی‌کنه. توی این شانس طبیعت، توی این شرایط خانوادگی و ژنتیکیه، توی این شرایط اقتصادی و موقعیت‌های اجتماعی، مجموع اینها میدهد آن چیزی که شما باهاش هیچ کاری انجام ندادید. لذا میاد میگه من میخوام تئوری رو ارائه بدم که بر مبنای این دو اصل میخواد از این عبور کنه. لذا سندل میگه برهان جبر اخلاقی تئوریه که سندل میخواد باهاش، که رالف میخواد باهاش نظریه خودش رو بالا بیاره. بگه نگاه کن، من اگر از این دو تا حرف دفاع میکنم مبتنی بر این دو تا اصل. بعد حالا اینم بگم و بعد شروع کنیم. به این استدلال و نظریه رالف دو تا اشکال وارده. یکیش چیه؟ اولیش یکیش خیلی مهمه که رالف میگه، سندل میگه این خیلی اشکال قویه. یکیش اینه که آقا با تلاش چیکار میکنه؟ شایستگی ها، نمیدونم شرایط آزاد برابر، خانواده اینا. خب یکی پرتلاش، یکی تنبله. با تلاش چیکار میکنه؟ یک تلاش رو شما موجود عامل اصلی برای ایجاد این استحقاق ها نمیدونی؟ میگه سندل و به تبع رالف باز اینجا زیرا به تلاش رو هم میزنن، میگن تلاش یه معیار کوره. خود تلاش در آمیخته است با شایستگی ها. خود اون شایسته سالاری ها که از استعداد ها و قابلیت های برابر حرف میزنن، میدونن به یه کارگری که با استعداده، به یه کارگری که با استعداده و تلاش میکنه، به یه کارگری که استعداد نداره اما بازم تلاش میکنه فرق قائلن. لذا تلاش در آمیخته با معیارهای دیگه است، نمیتونه این زور رو نداره که استحقاق اخلاقی رو کنه. لذا جنبندی حرفش اینه، از نگاه این حرف خیلی حرف سنگینی، این حرف گندهی، از نگاه راز مفهوم عدالت توزیعی هیچ ربطی به استحقاقهای اخلاقی نداره. لذا با این منطق عدالت توزیعی تو دستگاه راز یک نوع جواز در واقع انتفاع مشروعه، همون قانون که شما میگفتید. یعنی ما توافق میکنیم جوازن مجازه که این کار رو بکنن. این هیچ ربطی به استحقاقهای اون نداره، چون ما واقعا به این معنای واقعی مدقانه فلسفیش نه بازید رو تلاش میتونیم وایسیم، نه روی شایستگی ها میتونیم وایسیم، نه روی بازار آزاد رقابت آزاد به این معنا میتونیم وایسیم، نه روی خانواده میتونیم وایسیم، چون همه اینها آلوده به نوعی جبرن. و چون آلوده به نوعی جبرن، بنابراین عدالت توزیعی، این عنوانش هم این گذاشته دیگه، عدالت توزیعی مفهومی است، عدالت توزیعی به معنای پاداش دادن به استحقاقهای اخلاقی نیست، جواز انتظار مشروع است. قواعد بازی اگر سر جاشون باشن، بر اساس اون قواعد شما هر چی کار انجام بدی اون عدالتی. این مفهوم و این نگاه. بعد مثالی که میزنه در مورد چیه؟ یه مثال بزنه، میگه تفاوت بازی‌های شانسی و بازی‌های مهارتی رو نگاه کنید. شما توی بخت‌آزمایی یا قمار شرکت می‌کنید، خب جایزه رو می‌برید، نمیتونید بگید من استحقاق اون برد رو داشتم، اما جواز استفاده از اون جایزه رو دارید، چون استحقاق رو نه با تلاش میتونید توضیح بدید، نه با خانواده میتونید توضیح بدید، نه با شایستگی میتونید توضیح بدید، نمیتونید با بازار توضیح بدید. این جواز استفاده من، یعنی رالف انگار میکنه احساس میکنه آخر میخواسته پیاده شه بستر گذاشته دم در، گفته آقا ولم کن. اصلا هیچ کدوم از اینها منجر به توزیع مفهوم استحقاق اخلاقی نمیشه. ما برای استحقاق، برای مفهوم این موضوع اصلا باید اینو بحث کنیم. این قواعدی داره جامعه دیگه، ساختارهای بنیادین جامعه تعریف کردن بر اساس این دوتا اصل، هر چی چدیم اون میشه عدالت. خیلی بحث فلسفی و نظری نداره که این دقت کنید. یعنی رالز از اون موضع خیلی ته حرف کانت آخرش این شد، این یه جور حالا به تعبیر من عرفیگری رو داره تئوریزه میکنه. میگه آقا شما تو این منطق میتونی بر اساس همین قواعد موجود بچینی، هر چی هم چی بکنی هم میشه عدالت دیگه. خیلی موضوع بحث رو از استحقاق اخلاقی، یعنی اینجوری بگم یه تعالی به امر استحقاق اخلاقی داد که توش این بحثا شد خیلی چیپ و نجس کننده، اون به اون نمیخورد. لذا عدالت توضیحی رو کلا از موضوع استحقاق اخلاقی جدا کرد. و اینم بگم و تمام. حرفش اینه که یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم اینه که ما وامدار جامعه ایم. حالا من خلاصه اینجوری نوشتم برای خودم، ما در جامعه ای زندگی میکنیم که مثلا مثال میزنه، آقا اگر جامعه امریکایی ها بسکتبال رو دوست نداشت، آیا استعداد مایکل جردن 50 میلیون دلار قیمتش بود؟ الان جامعه ما فوتبال رو دوست نداشته باشه، قرارداد فوتبالیست ما باید بشه 200 میلیارد 100 میلیارد. این برای چیه؟ جامعه بهش داده. اصلا این کل، این کل آن چیزی، حتی اگر مشروع است، اخلاقی است، کی بهش داده؟ جامعه بهش داده. این مفهوم همسررشتی رو راز خیلی پررنگ میکنه. یعنی دیگه ما باید جامعه رو به عنوان نظام همکاری های اجتماعی درک کنیم. و لذا با این منطق اگه به آقای فوتبالیست ما که 100 میلیارد میگیره بگیم 20 میلیاردش رو باید به مردم بدی، میفهمه پول مال اون، مال جامعه است. این نیست که اون لیبرتاریان تقریم کردن من مالک خیشتنم، من پولی از دستاورد دسترنج خودمه، من جامعه بده. توی یک جامعه بعضی مهارت ها ارزشن، توی جامعه بعضی مهارت ها ارزش نیستن. توی جامعه بعضی قابلیت ها یهو بورسی پیدا میکنن، توانمندی های پیدا. الان بچهای مالی ما تو دانشگاه مثلا، مثلا ما تو مدیریتی خیلی شایع بود دیگه، مالی های ما بچه خوبه ماشاءالله. این الان مدیریت مالی اینا که فایننس میخونن، این الان به خاطر چیه؟ با استعدادتر از بچهای کدای دیگه ان. البته خودشون هم که تقریبی دارن، ولی یه توهمی. این چیزی غیر از اینه که جامعه ما امروز تو نظام مبادلات اقتصادی درست یا غلط به کسانی است که تو عرصه تبادلات مالی و بازارهای سرمایه و بازارهای مالی کار میکنن پاداشهای کلان میده. آه؟ غیر از این که جامعه داره یه همچین تخصیص رو میده، غیر از اینه پزشکای متخصص ما الان دارن اینجوری در میارن. همیشه اصل حرف رالز اینه، میگه اگه میخواییم اینو جا بندازیم توی فرهنگ اجتماعیمون، به سهم جامعه وزن بدیم، بدونیم که جامعه مالک خیلی از این دستاوردها و اعتهاد که داره به ما میده، خیلی از این چیزایی که داره اعطا میکنه به ما اون داده و مالکیتش با ماست. این کلیت بحث حالا خیلی به زبان الکن از آن چیزی که میشه در مورد رالز گفت، ولی خب در مورد رالز دیدگاهش و حرفاش خب خیلی میشه صحبت کرد و بحث رو ادامه داد. بفرمایید.
چرا گفتید که هر طور که جامعه رو چینی همونجوری عمل بکنید چون دیگه نمیتونه از استفاده بشه؟ چون من الان یه شرط خیلی بزرگ میذارید دیگه، خب همون پرده بیخبریه و اینکه تو همواره باید فرودستن افراد جامعه رو مد نظر داشته باشی. خب خیلی محدود میکنه دیگه، تو هر جور نمیتونی بچینی،
حتما نمیتونی هر جور نمیتونی بچینی، ولی اون قواعدی که تو ساختارهای بنیادین جامعه زیر این دو اصل چیدن چیدی، هر چی بشه دیگه عادلانه است. میدونی چی میگم؟ یعنی محدود زیر همین دو اصلش میگم، نه اینکه هر چی کلا هر چی. منظورم این بود که دیگه زیر این دو تا هر چی بشینی، بله زیر اون دو تا هر جوری بچینی. ببین با این منطق، با منطق رارز اصل تفاوت ها اصلا نمیگه که مثلا یک کسی 100 میلیارد دلار 100 برابر یکی درآمد داره ظلمه. دقت میکنی؟
شرط
میذاره
که
باید بله، ولی باید شرایطش به نحوی باشه که به نحو معلوم ترین ها باشه.
و خب تو چرا نتونی توبیخ بکنی؟ مثلا چرا این آدم یه کلی گنده رو میتونی چیز بکنی؟
میتونی بله.
اصلا
این وجه کشه، این وجه کششه دیدگاه رارز، اینکه یه همچین شهره پیدا کرده غیر از پروپاگاندایی که پشتش بوده، همین پتانسیله. رارز داره بین لیبرالیسم و سوسیالیسم جمع میکنه، یعنی تلاش داره یه نظریه بین دولت رفاه و نظریه لیبرالیسم سنتی ارائه بده که به آزادی بها میده اما به برابری بی‌اعتنایی نمیکنه. این آن چیزی است که رهاورد و دستاورد است که رارز تونسته تو 60 سال گذشته بورس باشه.
من درست نمیفهمم که این پیوندش با کانت نمیفهمم که چه جوری کانت داره میاد توی رارز. یکی همین بحث لیبرالیسم بشه،
یکی به خاطر مفهوم قبول اختیاری، یکی مفهوم آزادی که گفتم کانت اینجا کانتی شد، این جبر اخلاقی رو دیدی، این حرفا حرفای کانت بود.
کانت
یادته امر مطلق،
کانت میگه
آزادی
هست. آره اون میگه فقط اما عموم مردم یه چیزی نمیگه.
خب اینو برده
به یک مرحله،
خب اون عقل محضر رو رارز ترجمه میکنه، از اون ایده میگیره. نمیخوام بگم حرف کانت، که کانت شاید باشه، کانت حرف رارز دقیق نکنه، خودش میگفت وگرنه، ولی این ایده خیلی شبیه کانته. میگه اون مفهوم ایدئال اف ریزن که من مثال زده بود، گفته بود کانت، این مفهوم عقل محض رو میاره تو سطح اجتماعی، سطح کل. میگه رارز چرا میگه اینو بگم، میگه کانت چرا میگفت عقل محض؟ چون این عقل مشروب از هوا و هوس و شهوت و دوست داشتن و منفعت و اینها نیست.
خب
آفرین، اینو با این تعمیده درستش میکنه دیگه.
فرض جمع، فرض جمع تجسم همون ایده
کانت، یعنی عقلی که خادم غرایز نیست، اون تو که یوم میگفت حاکم غرایز. چون این حاکم غرایز من غرایز ازش میگیرم میبرمش توی در واقع خلسه ای توی خلایی که ما گیرمون همینه دیگه، این خلع رو چجوری توریزه میکنه
بحثش اینه. یعنی میگه از زاویه این پارشیال اسپکتیتور به موضوع نگاه کن، ناظر بی‌طرف. بی‌طرف کیه؟ میگه شما خودتو فرض میفهمه که داره یه روش شناسی تخیلی و فرضی میگه، میگه این کارو بکن که شما بتونی فارغ از امیال شخصی خودت، به این داره شخصی زدائی میکنه و نوعی سازی میکنه، میگه بیا در مورد نوع انسان صحبت کنیم. نوع انسان یعنی انسان به ماهو و انسان ارزشمنده، امر اخلاقی هم داره اینو میگه دیگه، یه چیزی که خودش هدف باشد نه برای چیزی وسیله، خب امر مطلق. حالا این میاد میگه اگه شما اینجوری فکر کنیم که نداری دنبال امر مطلق میگردی، بدون این که بدونی الان خودت کجایی، یعنی حواست به این باشه که خودت کجایی و چی داری و چی گیرت میاد و اینا، و بدونی کجا قرار میگیری تو جامعه، بشین تصور کن یه جامعه قاعدتاً یه همچین ساختارهای کلانی هم باید، برای همین هم میرسه برای ساختارهای بنیادی جامعه، چون مجبور از اون نقطه شروع کنه. یه شما بشین اول بگو جامعه یه همچین قاعده های زندگی داره، آدم های همچین چینش های نقش های خواهند داشت، قاعدتاً اقتضای کرامت، حالا به تعبیر ما کرامت، اقتضای دیگنیتی برای هر فردی چیه که توی اون نقطه ای که هست حداقل حد اکثر حد اقل ها رو داشته باشه. خب پس میشینیم یه قواعد میچینیم که برای همه حد اکثر حد اقل ها تامین بشه. حالا ممکنه من دزد بشم، ممکنه پلیس بشم، و فارغ از خودم صحبت میکنم، میگم اقتضای انسان ها اینه. پس یه لایه‌ش رو عمومی تامین میکنم به نام برابری، یه لایه‌ش اقتضای دویدنه، ولی دویدنی که باز اقتضای کرامت این که فاصلهشون خیلی زیاد نشه. بین سه تا پالیسی که میذارین جلو شما اونی انتخاب کن که حد که نفع محرومین رو بیشتر تامین میکنه، ولی از اون ورش محدودیت نداره، میتونه خیلی زیاد هم باشه، میتونه طرف درآمد بالایی هم بیاد. لذا من در مورد قیمت نخود و لوبیا و دستمزد و اینا اولا صحبت نمیکنم. شما برید اون قاعده رو بچینید، این نوع قراردادگرایی رو بپذیرید. تو این قراردادگرایی اگه شما ملتزم باشید به برابری و تفاوت، قاعدتا نتیجه برای همه تعیین کننده کرامت هست. حالا ممکنه تو آموزش چیز بشه یه جای دیگه چیزی.
این چیزی دیگه که میگم احساسش با لیبرالیسم، چون که به نظر میاد فرد خیلی داره محدود میشه دیگه، شما خیلی انتخابای آزاد محدود شده.
کدوم لیبرالیسم؟
چیزی که رالز داره ازش میگه، چون رالز اون لیبرال
با لیبرتاریانا فرق.
کدوم لیبرالیسم؟ خود از این جهت که تو اصل یک بنا رو می‌داره، ایشون حتی میگه این اصل دو تفسری و قاعده غیر اصل یکه. اصل یکش اینه، اصل اولش برابری افراد تو آزادی‌های اساسی شونه.
آزادی اساسی یعنی حق حیات، حق
این خیلی رئالیستیه. بالاخره ایشون از رو آزادی شروع می‌کنه. من که عرض کردم همین که فرقش با سندلا همینه دیگه، میگه حق بر خیر مقدمه، نه خیر بر حق.
اینو میگی یعنی یادت سودی میشه، چون درستان حق و آزادی دارم، ولی الان تو وادی سری ساختارا برای ما چیدی، یعنی خیلی دیگه محدود شده.
این ساختارا کی چیده؟ ساختارا کی چیده؟ عقل محض چیده؟
مثل کانت.
بله 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 بله. چون امیاله که میگه ببین اصلا مخالفتش با لیبرتاریان ها چی با یوتیلیتریان ها چیه، میگه اینها خیلی خشنن، ممکنه برداشتی از آزادی رو، برداشتی از خوشی رو حاکم کنن بر آزادی من، برداشتی از خوشی و سعادت رو حاکم کنم برای دنیا. اتفاقا با این منطق خیلی لیبرالیستی و خیلی
جنگ گلادیاتورها میگه شما برای تامین ماکسیمایز کردن یوتیلیتی چیکار می‌کنید؟ یه عده اینو کشید، همون کیف می‌کنن. حالا یه عده هم این وسط تلاش.
یعنی اون ساختارا از انسان شخصی در نمیاد، از انسان نوعی در میاد.
مثلا آره، مثلا انسان نوعی آل تعبیر قشنگی. یه چیزی آره بلا تشبیه دیگه، تو یه وجوه شواهدی داره، یکی حیرت یغزان فلسفه ما که خیلی شبیه این ایده است، اونجایی که نقاط علم حضوری رو اسکینا روزی بده به عجب دیگران روزی بده. یکی دیگه هم داریم، اون آقایی که
چی بود اسمش
تو فلسفه هم داریم، اونم این مثالیه، اونم از این جنسه، آدم های مثالی و نوعی که اینطوری هم و اینطوری در واقع نداره. ولی خب این خودش یه
تیپ فیلمایی که یه گروهی میافتن توی یه جزیره مجبورن با هم توافق کنن که یه کاری انجام بدن و باید حالا یا قاعده جنگل و اون که زورش بیشتره ببرن جلو، یا نوعی توافق کنن که منافع همه تامین بشه. سریال ها و فیلم های این تیپی هم تو همین پردیس.
ولی خب حالا اشکالات به حرفای رالف همچنان باقیه. اشکالی که خب صندل از دیده بارش در میره، ولی واقعیه ایراد تشویق. یعنی اگه شما این جامعه رو راه انداختی بود به نظر یعنی اگه بخوایم رالز رو با منطق خودش نقدش کنیم، یعنی بیرون نبید بیرون گفتمانی نقدش نکنیم، با منطق نظری خودش نقدش کنیم، یکی از راهایی که میشه شل کرد ایدهشو اینه که ما اگه این اصل رو بها بدیم، خب یعنی اصل تفاوت رو بها بدیم با این منطقی گفتم، مثلا مثل مثال بیل گیتس، خب این اساسه این تشویق صورت میگیره که کمتر کار کنه. تو مگه نمیخوای شکوفایی جامعه رقم بخوری؟ با در عمل حرف با لیبرتاریانا فرق نمیکنه که تو حالا بگو که آقا انسان نوعی اینطوری فکر میکنه، به هر صورت اون الان شده دست قابش برده تو بازی قمار جامعه، اون بالاست، اون الان احساس میکنه چیز داره ازش میکنه. به همین جهت تاریخ لیبرالیسم اون اثبات کرده. مگه غرب 50 سال اخیر بر اساس دیدگاه عدالت رالز و خیلی از امثال رالز تو دولت دفاع کار نکرده؟ در عمل چی شده؟ هر جا دولت ها تصمیم گرفتن سیاست های مالیاتی یا سیاست باستوزی سنگین وضع کنن، بزرگترین نیروی مخالف این بوده که آقا این نیرو این سیاست ضد انگیزشه، منجر به کاهش تولید رشد اقتصادی و کاهش توان اقتصادی جامعه میشه.
چرا
رالز گفتش که من دنبال این نیستم، دنبال اینم که جامعه رو بزرگ کنم. خب میگیم آقا این تئوری تو، این چون یکی از برگردنده که برای این قرارداد خیالیه دیگه، چون در نهایت تعین تاریخی پیدا میکنه میاد رو زمین واقعیت میخواد بشینه، همین که میشینه اون چیزی که تو میخوای محقق نمیکنه. میگم اگه بخوایم منطقش رو با خودش مواجه کنیم، میگیم بیا مثلا با یه تعیین تاریخی با طرف
رازی فکر کنیم، مثلا میگم اون انگیزه شد دست میده، خب اگه رازی فکر کنیم بعد دست بده، مهم نیست اینو نمیدیم اگه
نه. ببین من با فرد کار ندارم، من با جامعه کار دارم. من میگم نهال تولید توی جامعه نباید بخشه. تو هم که همینو میگی، تو اصلا به خاطر همین میگفتی ایگالیتریان ها یا برابری خواها دارن چرت میگن، کابوس بر بشر درست کردن. خب میگم با اصل تفاوت رو دوست نافی نداره که ما مالیات تساوی ببندیم، درسته؟ میگه آره، میگم من مالیات تساوی میبندم، میگن انگیزش تولید کم شد. خب چی شد واقعی؟ پس تو که میگفتی که من دنبال اینم که جامعه یه جامعه مولد باشه، یه جامعه شکوفا شونده باشه، این سوال تناقض تو خود منطقش میشه پیدا کرد. حالا فارغ از منطق نظریه پردازیش، روش نظریه پردازیش، این که ما اساسا میتونیم توی پرده بی خبری یه همچین اصولی رو استنباط کنیم یه همچین برابری هایی بکنیم یا نه، یه بحث دیگه ای. و بعد ضمنی که این آزمایش رو نیاوردم از کار کنو، خیلی جالب بود توی کنو بحث رالز که مطرح کرد، یه دونه پیمایش مطرح کرد که خب اکثریت مردم، ادراک مردم، فهمشون از عدالت به اون چیزی که رالز میگه فهم داشت، این ادراک عمومی که در واقع عقل محض داره اینو میگه همچنان محل بحثه به لحاظ تجربی، حتی به لحاظ نظری. خب که آقا بالاخره توی یک جامعه ممکنه کسایی ریسک پذیر باشن. من با شما اسکوید گیم رو دیدید دیگه؟ دیدید اسکوید گیم رو؟ چرا نخواهید دید 2-0-1 بشن؟ یعنی جایزه 300 میلیون دلاری حتی جونشون رو خبار کنن براش،
صلاح هم مردم خبار میکنه،
خبار منطقش همینه دیگه. لذا اینکه عقل نوعی داره این کارو میکنه همچنان این سوال رو مطرح میکنه که آقا میزان ریسک پذیری آدم ها متفاوته. باز دوباره اینجا این عقل نوعی یه چیز مساوی فرض کرده ریسک پذیری، در حالی که آدمی زاد واقعا از هر جهت حساب کنی نابرابره، متفاوته، متنوع
شور هست. خب اینقدر فرضیه و شوره که خودش قرائت دوم شده برای میگه آقا اساسا رسیدن به یه همچین ایده ای تقریبا محاله، بیایم دنبال یه قرائت سیاسی از عدالت باشیم، یعنی یه چیزی که سرش به خاطر توافق کنه
که این شما. بیسش هم اینجا کاشته دیگه اونجا. سلام اینجا یا الله مخلص ما، آخرش هم همینه دیگه، میاد دیگه که عدالت توزیعی، عدالت توزیعی هم مفهومیه که ربطی به استقاقای اخلاقی نداره، این بیس همون لیبرالیسم سیاسیه. این میگه آخرش میگه جواز جواز مشروعه، جواز انتصابات مشروع،
انتصاب پیدا یه چیزی به شما منتصب میشه،
این تارتمنت میگن ها،
تایتلمنت
در برابر دیزرت، دیزرت نیست، خیلی
من چیز دیگه ریداکشن کنم شاید نردی ها شاید دارم اشتماع رو کنم یکی تو وقتی بود استحقاق رو بزنی خیلی از جمعشایی که دایی عدالت دارم مثلا سوسیالیست ها هرچون این که مثلا کارگردی داری که کار میکنه واقعا مستحق بیش از این داری بهش زور میکنی یا بهش نمیدی، پس کنم این بهش هر خیلی
میبینی همون میگم. من میگم اگر ازم بپرسی بزرگتر خیانتی که رالز به عدالت کرده، به قول میلاد بودرزی میگم عدالت رو از نهضت تبدیل به نهاد کرده، یعنی
عدالت به عنوان نیروی جنبشی نهضتی مطالبه گرانه پرشور تبدیل به یک جسد داخل در اجتماع میشه که حالا بخواد یک کارایی بکنه. خب و همین جد شما مثلا عدالت مدل سوئدی رو که نگاه میکنی حالت بد میشه. خب یعنی جامعه راکده در حالی که عدالت تو منطقه ما باید پویایی تو جامعه ایجاد کنه، تعرق ایجاد کنه، ساختار اجتماعی رو تغییر بده. این تجسد میده، این تجسد میده. رأی این شاید میگم وقتی که گرفتم همین باشه، یعنی نقطه قوت و ضعف راه همینه، یکیه همین تجسد بخشیدنش و در اینها رو بود بخشیدن، یعنی هم حسنش هم در زیانش، کاری که برای حوزه عدالت انجام